بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الباب الخامس، موجبات و تعدیت الحکم من موضوع الی موضوع آخر او تزییقه. باب پنجم، بحث دامنه‌دار و در واقع آخرین بحث ما در این کتاب شریف هست که البته یک باب مفصلی است این باب پنجم که زیر مجموعه های متعدد داره، چند فصل داره. فصل بله شش فصل این، بلکه هفت فصل اینجا و یک خاتمه‌ای در این باب وجود داره که انشاءالله به صورت مفصل به این بحث خواهیم پرداخت و خیلی ثمرات خوب و نتایج جالب و مباحثی که واقعا در کتب اصولی علم اصول در نزد آقایان مؤلفین و مصنفین در عرصه علم اصول در یک جا جاش خالیه و فراهم نیامده و این کتاب یکی از ابتکاراتش همین فصل ببخشید این باب پنجم هست که مباحث بسیار خوبی داره. خب یه مقدمه ای را برای شروع در این فصول هفتگانه اصطلاحاً این باب خدمتتون ابتداءً عرض بکنیم و بعد دیگه وارد اصل بحث بشیم. خود ایشون هم ابتداءً این تمهید و این مقدمه را بیان کردن. ببینید دوستان عزیز، خوب این بحث را عنایت کنید، خیلی راه گشاست. اگر خوب دقت بفرمایید تا آخر این بحث رو خیلی خوب میتونید همراهی بفرمایید و این بحث رو انشاءالله به خوبی برسید. در بسیاری از موارد ابواب فقه گاه میبینیم که در یک دلیل شرعی حکم شرعی وجوب یا حرمت رفته روی موضوع خاص، روی موضوع جزئی رفته، اما آقایان فقها تو فتواشون که میخوان بر اساس این دلیل شرعی و این روایت یا آیه بخوان فتوا بدن، به اون موضوع خاص و جزئی اکتفا نکردن، بلکه اون حکم شرعی را، حالا اون حکم شرعی میتواند حکم شرعی تکلیفی باشه، حکم شرعی بله وضعی باشه، بلکه اون حکم شرعی را به غیر اون موضوع خاص و به غیر اون عنوان خاص هم سرایت دادن. فقها تو فتواشون به همون مورد خاص اکتفا نکردن، به بقیه به هر صورت موارد هم این حکم رو سرایت داد. چرا این کار رو کردن آقایان فقها؟ خب این کار رو به خاطر یک اسبابی انجام دادن که ما میخواییم از اون اسباب در این باب خامس اصطلاحاً بحث کنیم. او اسباب رو بهش میگیم اسباب و تعدیه، مثل فرض بفرمایید یکی از اسباب تعدیه تنقیه منات، یکی از اسباب تعدیه مثلا الغاء الخصوصیت، یکیش اولویت و امثال اینها، یا مذاق شارعه که حالا اینا رو انشاءالله یکی پس از دیگری محضر مبارکتون توضیح خواهیم داد و عرض خواهیم کرد. برای این بس ابتداعاً یه مثالی رو محضر مبارکتون عرض بکنم. خوب دقت بفرمایید. مثلا شارع مقدس فرموده که آقا جان ان اصابت دم و ثوبک، اگر خون رسید به لباس شما، فغسله، این خون سبب نجاست لباس میشه، پس لباس را بشوی. خوب دقت فرمودید، این دلیل. در اینجا موضوع این دلیل، موضوع در این دلیل ثوبه. یعنی امام میفرماید اگر خون به لباست رسید، لباس رو آب بکش. اما فقیه از این دلیل میفهمد که موضوع این حکم که وجوب غسله، وجوب غسل حکمه، موضوع هم رسیدن خون به لباس. فقیه میفهمه که موضوع این حکم وجوب غسل خصوص ثوب نیست، بلکه مثلا اگر بدن هم همین گونه باشد، اگر فرش هم همین گونه باشد، یعنی بدن شما خونی بشه، نیاز به بله وجوب غسل داره، باید بشوریم، باید آبش بکشیم. اگر فرش شما خون بهش برسه، باید تطهیر بکنیم. اگر اشیایی که پیش شما هست خونی بشود، بایستی تطهیر بکنیم. پس اختصاص به ثوب به تنهایی نداره. در واقع فقیه میاد این حکم وجوب غسل را از ثوب به بقیه موضوعات و به موضوعات دیگر و سایر عناوین دیگر هم این حکم رو سرایت میده. خب از کجا به این نتیجه میرسد؟ مثلا به عنوان مثال از قاعده الغاء الخصوصیه به این نتیجه میرسد. یعنی میگه آقا جان ثوب که در این روایت ذکر شده، ثوب خصوصیتی ندارد که سبب این حکم بشود، پس این حکم وجوب غسل اختصاص به ثوب ندارد. الغاء خصوصیت کردیم دیگه، بلکه این حکم رو سرایت میدیم به بدن، سرایت میدیم به اشیا، سرایت میدیم به این کتابی که در دست من شماست. این کتابم اگر خون بهش رسید، نیاز به بله تطهیر داره، بایستی اون رو بشوییم و خون رو ازش پاک کنیم. و در واقع با این که حکم رفته روی یک جزئی، روی یک امر خاص، روی یک عنوان شخصی که اسمش ثوب هست، اما ما میایم این حکم رو تعدیه میدیم، حکم رو تجاوز میدیم از این موضوع به بقیه موضوعات، و در واقع از این حکمی که برای ثوب که یک موضوع شخصی هست، از این حکم ما یک حکم کلی کشف میکنیم. میگیم در واقع موضوع ثوب نبوده. شارع میخواسته بگه که آقا هر چیزی که با خون ملاقات پیدا کرد، در واقع موضوع ما الملاقی لدم بوده. حالا اون چیزی که ملاقی با دم است، نیاز به بله وجوب غسل دارد، باید حتما آن رو آب بکشیم و تطهیر بکنیم. هر چی میخواد باشه، چه ثوب باشه، چه بدن باشه، چه این کتاب باشه، چه فرش باشه، چه هر چیز دیگری باشد که امکان تطهیر با آب براش امکان داشته باشه، این یک مثال. مثال دیگر، شارع مقدس فرموده الخمر حرامون، خمر حرامه، موضوع خمره، حکم حرامون هست، حرمت. ما میایم از طریق و از راه تنقیح المنات، یعنی به دست آوردن و منقح کردن ملاک و منات حکم حرمت، به دست میاریم که آقا جان حکم حرمت خمر فقط اختصاص به خمر ندارد، بلکه دلیل این حرمت و منات و ملاک این حرمت اسکار خمره، و چون این منات رو به دست میاریم و تنقیح میکنیم، پس بر اساس این تنقیح منات حکم میکنیم به این که هر چیزی که مسکر است حرام است، هرچند که لسان دلیل حرمت را فقط برای خمر ثابت کرده، اما ما از این الخمر و حرامون استفاده میکنیم، حکم میکنیم که الکل هم حرام است چون مسکر است، نبیذ هم حرام است چون مسکر است، آبجو و امثال اینها هر مسکری تماما حرامند، و این حکم رو در واقع ما از طریق تنقیح المنات به دست میاریم. بحث ما الان سر ایناست. ببینید، ما حکم را که در لسان دلیل آمده تعدیه میکنیم، سرایت میدیم، تجاوز میدیم این حکم را به موضوعات دیگر، به غیر آن موضوعی که در لسان دلیل وارد شده. پس میگیم آقا جان در واقع در این الخمر و حرامون در واقع موضوع الخمر نیست، ما از طریق تنقیح منات به دست میاریم که موضوع در این دلیل کل مسکرن هست. یعنی شارع میخواسته بفرماید کل مسکرن حرام، فرموده الخمر حرام، یکی از مصادیق یا ابرز مصادیقش رو ذکر کرده، و الا در واقع هدف شارع این بوده که بگوید کل مسکرن حرام. این رو بهش میگن تعدیه. پس گاهی یک فقیه در فتوای خودش حکم وارده در یک دلیل را به مصادیق و موضوعات و عناوین دیگر سرایت میده، اینو بهش میگیم تعدیت الحکم. گاهی نه، برعکس میاد چیکار میکنه؟ برعکس عمل میکنه، یعنی به جای تعدیه و تعمیم که میاد حکم رو به غیر اون مورد خاص سرایت میداده، به جای تعدیه و تعمیم میاد تضییق میکنه، یعنی حکم وارده در لسان دلیل را تضییق میکنه. البته اینجا هم یه اسبابی است البته برای این تضییق، همونطوری که تعدیت الحکم اسبابی داشت مثل تنقیح منات، مثل الغاء الخصوصیه و امثال اینها، که اینها اسباب اصطلاحا تعدیه بود، مثل اولویت و امثال اینها، با یه اسبابی هم که حالا باز از او اسبابم در همین باب رابع انشاءالله بحث میکنیم، با یه اسبابی هم میاد اون حکم وارده در لسان دلیل را فقیه تضییق میکنه. یعنی لسان دلیل لسان دارای اطلاقی است، لسان عامی است. شارع فرموده مثلا به من و شما گفته ف به وعدک، اگر وعده دادی به وعدت وفا بکن، ف امر حاضر از وفا، یفی ف ف فیا فو فی فیا فینا، مثل قیقیا قو قیقیا قینا. حالا شارع فرموده ف به وعدک، به وعدت وفا بکن. این عنوان وعد در اینجا عنوان عامیه، هم شامل می شود، هم شامل می شود وعده در امور حلال را، هم شامل می شود وعده های حرام را. ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ فقیه بر اساس این روایت ف به وعدک نمیاد فتوا بده بگه آقا به وعدهاتون عمل بکنید، العیاذ بالله، حتی اگر وعده به حرام بود. نه خیر، میاد میگه این دلیل دلالت دارد که به وعده های حلالتون وفا کنید. در واقع این حکم مطلق را، این حکم عام در این روایت را میاد تضییق میکنه، دامنش رو تنگ میکنه، جلو اطلاق یا عموم این حکم را فقیه میگیره. از چه طریق میگیره؟ از یک سببی، از یک اسبابی که در اینجا ازش بحث میکنیم. مثلا از مذاق و شارع این رو به دست میاره، این تضییق رو انجام میده. فقیه میداند، در میابد که موضوع در این دلیل که فرمود ف به وعدک، وعده های حلال و وعده های مشروع هستند، نه هر وعده ای. این رو از کجا به دست آورده فقیه؟ از مذاق شارع. میداند شارع راضی نیست، بله، وجوب وفا به وجوب وفا، لزوم وفا به وعده های نامشروع اصلا و ابدا شارع مقدس راضی نیست. پس در اینجا برعکس مورد قبلی که در اونجا تعدیت الحکم میکردیم، در اینجا تضییق الحکم میکنیم. پس ما در اینجا بحثمون سر این اسبابی است که در واقع اینها موجب تضییق یا تعدیه حکم میشن، موجبات و اسباب تعدیت الحکم، موجبات و اسباب اصطلاحا تضییق الحکم. این مواردن، یکی الغاء الخصوصیه، یکی تنقیح المنات، یکی الاولویه، یکی مناسبت الحکم والموضوع، یکی مذاق الشرع یا شارع، و دیگری هم مقاصد الشریعه، که انشاءالله اینها رو در ضمن هر کدام از اینها رو در ضمن یک فصل خدمتتون مطرح خواهیم کرد. خوب عنایت بفرمایید، این مطالبی رو که از خارج توضیح دادم در این تمهیدون یه اشاره به این مطالب داره، این عبارت رو محضرتون تطبیق کنیم. صفحه 177 تمهیدون. تمهید مصدر باب تفعیل از ماده مهد، مهد به معنای بستر، یعنی بسترسازی برای ورود در بحث، یا اصطلاحاً امروز ترجمه میکنن به مقدمه. تعدیت الحکم و اهم و موجبات ها، تعدیت الحکم، بحث از تعدیه حکم یعنی سرایت دادن حکم به موضوعات دیگر، و مهمترین موجبات تعدیت الحکم. خب کثیرا ما تواجه الفقیه فی مختلف ابواب الفقه عناوین تقع موضوعا لحکم شرعی فی الادله اللفظیه او غیرها. کثیرا ما، یعنی خیلی از اوقات مواجه می شود فقیه. اینو تواجهو نخونید، اینو عرضم، چون تواجهو فعل مضارعه و مؤنث در حالی که فقیه مذکره. این فعل ماضی از باب تفاعله، تفاعل یا تفاعل و تفاعل، تواجه یا تواجه و تواجه. پس اینجا این عبارت کثیرا ما تواجه الفقیه، مواجه می شود، برخورد می کند فقیه در مختلف ابواب فقه و در ابواب مختلفه فقه مواجه می شود عناوینی را، عناوینی را که تقع و این عناوین واقع میشن موضوع برای حکم شرعی در ادله لفظیه. ادله لفظیه همین روایات، مثلا حضرت فرموده الخمر حرام، در این دلیل لفظی که لفظی است، یک گزاره است، حضرت داره در یه بیان این رو بیان میکنه با در قالب الفاظ، یک موضوعی را قرار داده و یک حکمی را برای آن موضوع بیان فرموده. پس عنوان خمر شده یک عنوانی که موضوع است برای حکم شرعی حرمت در ادله لفظیه. گاهی هم او غیرها، لازم نیست حتما ادله ادله لفظیه باشن، گاهی میبینی در یک ادله غیر لفظی در مقابل ادله لفظیه، ادله لبیه است. دلیل لبی یعنی دلیل غیر لفظی. مثلا یک اجماعی وجود دارد، روایتی به دست ما نرسیده، ما از اجماع میخوایم یک حکمی رو به دست بیاریم. اجماع وجود دارد که الخمر حرامون، روایت نیست، اجماع. مثلا یا سیره عقلائیه ای وجود دارد که یجب علی المقلده، بله، تقلید التقلید، یجب علی العامی التقلید عن المجتهد. این مثلا یک سیره عقلائیه است، دلیل لفظی نیست، روایتی داله بر این اصطلاحاً مطلب ما نداریم، بلکه این محتوای یک سیره عقلائیه، سیره متشرعیه است. اینها رو بهش میگیم دلیل لبی و غیر لفظی. خب پس گاهی یک موضوع خاصی، یک عنوان خاصی موضوع حکم شرعی واقع میشه در دلیل لفظی یا غیر لفظی. و یکون مقتضی ظاهر البدوی و الجمود علی، و مقتضای ظاهر بدوی یعنی ابتدای امر، وقتی نگاه میکنیم به الخمر و حرامون، اگر بخوایم این ظاهر رو نگاه کنیم، ظاهر بدوی را بدون تأمل و درنگ و دقت کردن در محتوای این عبارت و فکر کردن در اینکه آیا این حکم ساری در بقیه موضوعات هست یا نیست، بدون در نظر گرفتن اینها، در همون ابتدای نظر بدوی ظاهر این عبارت، اگر بخوایم جمود بر این عبارت پیدا بکنیم، به نظر میرسد مقتضای ظاهر بدوی و جمود بر این عبارت این است که این حکم حرمت اختصاص داره به همین عنوان الخمر، نه به بقیه عناوین. ظاهرش اینه. لکن الا ان هنا اسبابا، الا این که در اینجا یک اسبابی وجود دارد که توجب و تعدیت الحکم الى غیر تلک العناوین الخاصه، موجب می شود ما این حکم رو سرایت بدیم به غیر این عناوین خاصه. الا ذو کشفها ان احد امرین، بر اساس این که کشف می کنند این اسباب از یکی از دو چیز. این اسباب کاشف از یکی از این دو امره. یک، الامر الاول، امر اول این است که این اسباب به ما میفهماند که موضوع واقعی که شارع آن رو موضوع این حکم قرار داده، در واقع همین موضوع جزئی نیست، بلکه یک عنوان کلی عامی هست که هم شامل این عنوان وارده در دلیل میشه و هم شامل غیر این عنوان میشه. پس ببینید این یکی، یعنی این اسباب تعدیه در واقع کشف میکند در نزد ما از این امر اول، و امر ثانی را بعدن عرض میکنیم. امر اول این است که الامر الاول کون الموضوع الثبوتی الواقعی، این موضوعی که در این روایت آمده، موضوع ثبوتی واقعی یعنی موضوع در عالم ثبوت، در عالم واقع، این موضوع واقعی که الذی جعله الشارع موضوعا لهذا الحکم، که شارع مقدس این موضوع را بله موضوع برای این حکم قرار داده، این موضوع ثبوتی واقعی، بله عنوانن کلیان عامن شاملا لهذا العنوان الخاص. آن موضوع در عالم واقع یک عنوان کلی است، این عنوانن منصوب است بنابر این که خبر برای کون باشد. این موضوع در عالم واقع یک عنوان کلی عامی است که هم شامل می شود این عنوان خاصی را که واقع شده در لسان دلیل، هم شامل می شود غیر آن را. لکن لم ینس علی، لکن شارع مقدس تصریح بر این عنوان کلی نفرموده، یا لم ینس علی تصریح و تنسیس نشده است بر این عنوان کلی در لسان دلیل. اثباتن، اثباتن یعنی در عالم اثبات، در عالم لفظ و لسان خود دلیل تصریح به اون عنوان کلی عام نشده. چرا؟ لجهت من الجهات، بخاطر یک جهتی، بخاطر یک غرضی از اغراض. مثلا چون مورد سوال واقع نشده اون عنوان کلی، چون مورد سوال نبوده شارع مورد کلی را نفرموده. مثلا طرف اومده از خمر سوال کرده، حضرت هم فرموده الخمر حرامون، نفرموده کل مسکرن حرامون. چون مورد سوال جزئی بوده لذا شارع جزئی را موضوع قرار داده. یا نه ای بسا هدفش هم همون عموم بوده، سوال هم سوال عامی بوده، مثلا چه چیزی نوشیدنش حرام است، امام به هدف و به غرض بیان تدریجی احکام اون عنوان عام رو ابتدا نفرموده، در لسان دلیل ذکر نکرده، گفته باشه حالا اونو بعدن سر وقت خودش عرض خواهم کرد. مثلا بنابر اصل بیان تدریجی احکام ای بسا تصریح بر اون عنوان کلی شارع نفرموده. پس این امر اول، یعنی این اسبابی که حالا میخواییم ازشون بحث بکنیم و این موجبات تعدیه و تضییق، اینها اولین چیزی را که کشف میکنن این است که اصلا عنوان در لسان دلیل در واقع عنوان جزئی نیست، گرچه عنوان جزئی آمده ولی در واقع عنوان کلی بود. این امر اول. الامر الثانی کون و غیرهی ایزن موضوعا للحکم. ما از این اسباب و موجبات تعدیه حکم کشف میکنیم که موضوع واقعی یک عنوان کلی عام نیست. ای بسا موضوع عنوان کلی عام نباشه، ولی ما به وسیله این اسباب و موجبات می فهمیم که غیر از این موضوع خاصی که در لسان دلیل آمده، غیر این موضوع خاص هم مواردی هستند که موضوع برای این حکم باشند. الامر الثانی کون و غیرهی ایزن موضوعا للحکم. آقا جان غیر این عنوان خاص، غیرهی ضمیرش برمیگرده به اون عنوان خاصی که الواقع فی الدلیل، که در لسان دلیل واقع شده. میگن که این اسباب به ما میفهمونن که غیر این عنوان خاص ایزن موضوعا للحکم، اونها هم همچنین موضوع برای حکمن. و الم یجعل شارع و الموضوع از ثبوتیه امرن جامعا بینهما، اگر که شارع مقدس قرار نداده است موضوع ثبوتی و واقعی را یک امر جامع کلی و عامی که جامع بین این دو فرد باشد. نه خب در هر صورت ما از این اسباب این نتیجه رو میگیریم و هاذه الموجبات معشدت الحاجت الیها. خب این موجبات با این که ما خیلی به اینها نیاز داریم، به بحث از این موجباتی که موجب تضییق الحکم میشن در مواردی، موجب تعدیت الحکم میشن در مواردی. ما به این مباحث زیاد نیاز داریم. این موجبات با اینکه شدت دارد نیاز به اونها در مقام استنباط، در مقام استنباط ما بهشون خیلی نیاز داریم، لکن متاسفانه لم تنقه الابحاث و راجعت و الیها، متاسفانه مباحث مربوط به این اسباب و این موجبات تنقیح نشده و خوب بررسی نشده، لا فی علم الاصول، نه در علم اصول، مع انطباق تعاریفه علیها. با اینکه ببینید تعاریف علم اصول و تعریف های علم اصول منطبق با این مباحث هست، اما با اینکه این تعاریف منطبق به با این مسائل هست، متاسفانه در علم اصول بله مطرح نشده. مثلا یکی از تعاریف علم اصول این بود که علم به قواعد ممهده لل استنباط. خب ما از این قواعد هم میتونیم در عالم استنباط استفاده بکنیم، با اینکه تعریف علم اصول یا حداقل بعض از تعاریف علم اصول منطبق با اصطلاحاً این اسباب و این موجبات هست، اما در عین حال متاسفانه این مباحث مربوط به این اسباب و موجبات در علم اصول فقه تنقیح نشده، ولا فی غیرها من القواعد الفقهیه، و در غیر مباحث علم اصول مثل بحث قواعد فقهیه او سایر الابحاث الاستدلالیه، دیگر ابحاث استدلالیه، بله این مباحث مطرح نشده. فاوجب ذلك شيئا من الاضطراب، و اینها سبب شده یک بخشی از اضطراب و اصطلاحا دگرگونی در تمسک به این موجبات فراهم بشود، و استدلال آقایان به این موجبات دچار اضطراب و تشتت باشد. فیشاهد ان فقیها یتعدی ان مورد نص به زعم توفر سبب من تلک الاسباب فی. گاهی میبینیم مثلا یک فقیه از یک مورد در یک روایت و نص تعدی میکنه، یعنی همین تعدیت الحکم رو مرتکب میشه به گمان این که یکی از این اسبابی که حالا بحث خواهیم کرد ازشون و نام بردیم اسباب ششگانه مثلا در اونجا وجود داره، لکن گاهی میشود که یک فقیه دیگری در مقابل اون فقیه این رو انکار میکنه شدیداً و میگوید نخیر، این سبب یا این موجب در اینجا فراهم نیست. پس دچار اضطراب شدن به دلیل اینکه ما بحث از این اصطلاحاً موجبات و اسباب یک بحث منقحی نبوده و به صورت منقح این مباحث مربوط به این اسباب و موجبات بحث نشده. پس مشاهده می شود که یک فقیه تعدی می کند و تجاوز می کند از یک مورد نص به گمان این که به زعم توفر سبب من تلک الاسباب فی، به گمان این که وجود دارد یکی از اون اسباب در این مورد نص، و ینکر علیه فقیه آخر، و در مقابل یک فقیه دیگری انکار میکند بر اون فقیه اول، اشد الانکار، شدیدن انکار میکند، نافی عن ذلک السبب، نفی میکند اون سبب را، او اعتباره یا اعتبار اون سبب رو نفی میکند، فیقتصر علی ما وقع علیه الدلیل، و میاد مرتکب تعدیت الحکم نمیشه و اکتفا میکند و اختصار میکند بر آنچه که دلیل برش واقع شده، یعنی بر همون موضوعی که در لسان دلیل آمده، و حکم را از آن موضوع به بقیه موضوعات سرایت نمیده. و این همون مطلبی است که ما رو وادار کرده که به این مباحث مربوط به این اصطلاحاً موجبات و این اسباب بپردازیم. بقیه این عبارت بماند انشاءالله در جلسه بعد محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.